بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. بحث ما در وقف و در شرایط وقفه، در شرایط محقق فرمودن القسم الرابع فی شرایط الوقف و هی اربعتون، چهار چیز را شرط وقف حساب کرده: الدوام و تنجیز و الاقباض و اخراج و نفسه. چهار شرط. شرط اول دوامه، یعنی کسی که مال وقف بکنه باید موقت به یک مدتی نکنه، تا 50 سال، 10 سال، 20 سال. شرط اولش دوامه. الان هم تمام موقوفاتی که یک بودجه بسیار مهم میره در مشاهد و مساجد و حوزه ها، از موقوفات که اینا چند صد سال قبل از این مثلا وقف شدن، چون نباید در وقف مدت معین کنه بلکه دوام، یعنی مادامی که این مال وجود داره این وقفه. حالا یه وقتی عوارضی پیش آمد و قابل استفاده نشد، اون بحثی است که بعدا عرض میکنیم. و شرط اول وقف دوامه. دوم و تنجیز. دوم اینه که باید در عقد منجز باشه، یه وقف کردم. اگر معلق بکنه یه وقف کردم، اگر زید از سفر آمد، اگر این مزرعه میوه داد، اگر باران آمد برای این مزرعه مثلا، خلاصه باید معلق نکنه و منجز باشه. و شرط دوم تنجیزه، که تعلیقی در انشا و در منشأ وجود نداشته باشه. شرط سوم الاقباض. باید قبل اقباض کنه، قبض و اقباض صورت بگیره. تا قبض و اقباض صورت نگرفته باز عقد هنوز صحت پیدا نکرده. این شرط صحت اینا و الاقباض در یک یک بحث میکنیم. چهارم و اخراج و عن نفسه. برای خود یک چیز در نظر نگیره، یه وقت کردم این را برای فقها ها و خودم، برای مسجد و خودم مثلا، برای خودش اگر بخواد یک سهمی در اون قائل باشه باطله. این چهار تاست که بحث میکنیم: الدوام و تنجیز و الاقماز و اخراج و عن نفسه. خب اول شروع کرده محقق به بحث همون دوام. فلو قرن ها به مدتن، اگر مغرون کنه اون وقت رو به مدتی، بگه تا 50 سال، تا 20 سال، تا 10 سال، بطله، باطله. و کذلو علقه ها به صفت متوقعتن، اگر معلق کنه وقت را به این که اگر باران آمد این مزرعه، اگر میوه داد مثلا وقت بکردم، معلق کرده وقت این مزرعه را به یک صفتی که متوقع هست، اگر باران بیاد، اگر محصول بده، اگر آفت نزنه، خلاصه باز باطله. و کذلو علقه به صفت متوقعت، و کذلو جعله لمن ینقرض غالبا. وقف کنه برای کسی که طایفه قشری که غالبا منقرض میشوند و دوام پیدا نکنند، کان یقفه علی زید، وقف کنه بر زید. خب زید فردا میمیره دیگه. که ان یقفه و علا زید او یقتصره و یقتصره و زید بگه، اگر بگه زید استفاده کنه، بعد از زید هم برای خدا باشه تا اشکال نداره، اما یقفه و علا زید و یقتصره وقت اقتصار کنه. او یسوقه ها الى بطون تنقرز غالبن، یا اینکه سوق بده، وقف کردم این را برای اولاد من، خب اولاد من غرض میشن دیگه، اگر اولاد من، اولاد اولاد من، خلفن ان سلفن، حالا بعدا بحث بکنیم. اگر بگین که وقت کردم بر اولادم، این درست نیست. برای خاطر اینکه اولاد بالاخره رفته رفته منقرض بشن، کسی باقی نمانه. او یسوقه الی بطون تنقرض غالبا. خب او یطلقه فی عقبه ولا یذکر ما یسنا الی بعد انقراض، یا اینکه اطلاق کنه وقف را در عقب خودش، در اولاد خودش، در بازماندگان خودش، و نگه که اگر اینا منقرض شدن چی بشه، باز باطله. برای خاطر این عقبش و بازماندگانش و اولادش بالاخره منقرض میشوند، دوام شرطه. او یطلقه فی عقبه بلا یذکر ما یصنع به بعد انقراض. ولو فعل ذلک، حالا اگر این کار را کرد، آمد وقف کرد به اولادش، و معلوم است که اولاد همیشگی نیستن، بالاخره منقرض میشن، آیا این چی میشه حالا؟ اینجا دو قوله، قیل یبت شرایه، بگه قیل یبت الوقت، این وقت باطله، چون شرط وقت دوام بود، دوام در اینجا وجود نداره. این وقت کرده برای کسانی که منقرض میشن و دوام ندارن. و قیل یجب اجرا و حتی ینقرض المسمون. بعضی گفتن حالا که اینجور گفته، تا اون وقتی که اولادش وجود داره جاری میشه. منقرض شدن چی میشه؟ و هو الاشبه یجب اخراج و حتی ینقرض المسمون، بعد برمیگرده به وارث. فاذا انقرضوا رجع الى ورثه الواقف، این وقف نبوده، در این صورت اون وقفی که لازم بوده تا چندی که اون اولادش هستن به اونا داده میشه، بعدم برمیگرده به ورثه. در حقیقت این وقف نیست، این میشه حبس که ما بعدا بحث میکنیم. حبس و رقبا و عمراب و اینا موقت هستن، اینا هم تقریبا همینجور میشه. برای خاطر که اولادش که همیشه نیستن، بل بنابراین اینکه به حوال اشفع ازن قرزو رجع الى ورثت الواقع. خب حالا شروع مسئله است. امام رضوان الله علیه هم در تحریر وسیله در کتاب وقفشان مسئله 15 اشترات و فلوقف ات دوام، در وقف شرط است که دوام باشه. کسی که وقف بکنه باید هیچ زمان معین نکنه. من آشان است ظهورش این است که تا وجود داره این مورد وقف دیگه، به من عدم توقیتی به مدت، که وقتی که وقف کرده اینو موقت به یک مدتی نکنه. فلو قال وقفت هذا البستان علی الفقراء الی سنة، اگر بگه من این مزرعه را، این بستان را وقف کردم برای فقرا تا یک سال، باطله. تا یک سال بگه باطله، بطله وقف من. وقف که این باطل میشه. اما این که حالا بعدا بحث کنیم در اینجا که وقف میشه این آیا حبس میشه یا به کلی باطله، این بعدا بحث بکنیم. اینم کلام امام بود. به حبس میرسه، در حبس الان بحث نمیکنیم، حبس بعدا بحث کنیم. خب بنابراین این چهار چیز رو که عرض کردیم الان بحث ما در اینه، برای خاطر بیشتر رو شدن بیدیم مثلا جواهر چه میگه. در جواهر جلد 29 صفحه 116 القسم الرابع جواهر شرح شرایع، بحث ما در جلد 29 جواهر القسم الرابع فی شرایط الوقت و هی اربعتون الدوام و تنجیز و الاقباز و اخراج و عن نفسه. خب معلومه دوام که گفتیم، تنجیز و قابل تعلیق، اقباز هم معلومه، اخراج و عن نفسه برای خودش نباید سهمی قائل باشه. من بلا خلافن اجدو فل اول دوام را میگه صاحب جواهر، اختلاف نیست، به معنی عدم توقیده به مدت کسنتن و نحوه ها، باید موقت نکنه. بل اجماع محصله و محکیه، بلکه اجماع هم محصل، محصل اینه که خودمان بگردیم، تتبع کنیم، یک یک اقوال را به دست بیاریم به هم دیگه منظم میکنیم میشه محصل. محکانه که نخیر نقل اجماع کردن در کتبش میگه ایشان میگه اجماع محصل و محکیه فلقنیه و عن الخلاف و سرائر. بعد میگه حالا وقتی که اینجور شد در وقف این چهار تا شرط گفتیم نسبت به اوف و بالعقود چه بگیم؟ اوف بالعقود میگه وفا کنید به عقود، اون اطلاق داره دیگه. و به ذالک یه خص و عموم اوف بالعقود و به همین ترتیب گفتیم با ادله‌ای که ما بگیم اوف بالعقود میگه به تمام عقدها وفا کنید. ولی اینجا گفتیم که عقد هر عقدی نه، عقدی که در اون در وقت دوام باشه، تنجیز باشه، اقباض باشه، اخراج جان نفسه باشه. به این قیده ها که ما عرض کردیم دلیلش هم بعدن بگیم یخص و عموم و اوفو بالعقود. بله، و به ذالک یخص و عموم و اوفو بالعقود بنا انالا انه منها. اگر ما وقف را از عقود بدانیم این نظر داره به چی؟ بنا دلوانده همه نه بله؟ بله، اینجا حرف شما درست بود. این صاحب جواهر نظر داره به این اگر ما وقف را از عقود بدانیم اهبل عقود اینجا تخصیص مخوره، تقیید میشه. اگر ندانیم بگیم ایقاعه که دیگه اهبل عقود مربوط نمیشه، بحث دیگه داره. بله، و به ذالک یخص عموم اوهب العقود بنا علی النوم بل به عمومات وقف ایزن. اما خب حالا دقت کنید، خب اوهب العقود اینجوری شد اگر بگیم به این که این عقد تخصیص در اوهب العقود واقع میشه که به اینطور میشه اوهب العقود ولی در وقف به شرط این تخصیص و تقییده. بریم سراغ حالا عمومات وقف و روایاتی ادله زیاد داشتیم که وقت دیگه در وقت که رو سراغ اونا نکته اینجا میگه اگر ما آمدیم گفتیم که وقت یک معنا داره که بعد خواهیم گفت همینطور هم از عرفن ارتکاز متشرعه. اگر بگه اصلا وقت در جای میگن که اصلا دوام داشته باشه، دوام باشه وقت نمیگن. اگر زید گفت من معلوم وقت کردن از چی میفهمن؟ یعنی دادن دیگه حبری همیشه دیگه. اصلا کلمه وقف عرفن و در ارتکاز متشرعه در عرف متشرعه کلمه وقف اصلا در خود لفظ این معنا خابیده، این معنا در خود اون چه هست که وقف به اونجا میگن که این دوام داشته باشه. اگر اینجور باشه خب، اگر اینجور باشه چه میشه معنا نفی دوام نداشته باشه؟ دوام نداشته باشه اصلا این تخصصان خارجی اصلا مشمول اون نیست. اگر بنا باشه اینکه دوام در مفهوم وقت مأخوذ باشه این شخص آمده موقت کرد چیه؟ اصلا وقت نیست در این صورت، تخصیص نمیخواد، تخصصان از اون خارج میشه. رضا صاحب جواریزو میگه بنا بل و عمومات وقت ایزن لم نقل به اعتبار ذالک فی مفهومه. اگر نگیم که در مفهوم وقف دوام اعتبار داره او وقت این میشه چی؟ یه شرطی قیدی میشه. به الدا اگر در مفهوم وقف دوام اعتبار داشته باشه اگر این دوام نگستن وقف نکرده، وقف نکرده، تخصصاً از اون خارجه که بر که ماه و ظاهره. خب حالا بحثه دلیل این مطبعه چیه؟ بالاخره بعد از اینکه فقهای ما اینجور گفتن باید اینکه به چه دلیل گفتن. در جواهر و ریاض و امثالان به چند تا دلیل تمسک کردن. اول گفتن اجماع، هم صاحب جواهر گفت محصل و محکی اجماع داریم و هم فقهای دیگه اجماع. ولی عرض کردیم اجماع اینجا کرایی نداره، چون اجماع مدرکیه، مدرک مجبین همین حرف هاست که ما میگیم. اونا مشهد بودن، چیزی گفتن نظر خودشانه، ما هم نظر خودمانه، این کشف از قول معصوم نمی کنه. ما اون اجماع را حجت دادیم که کشف از قول معصوم علیه السلام بکنه و ایلا اینه که اجتهاد است اینا. مثلا دیروز گفتم هفت ماه بر اون اجماع اونجا زیاد داشتیم و به درد نخورد، منزوحات بر
اجماعات فراوان، ولی چون مدرک مجمعین و اجتهادشون در دست بود به درد نخورد. اما مثلا یک بعضی اجماعات داریم که مدرک در دست نیست، ولی فقها اجتهاد خودشون هم نیست، ولی فقها خلفن ان سلفن به اون تکیه کردن. معلوم میشه از معصوم چیزی رسیده بوده، مثل اینکه دخول وقت مغرب به ذهاب حمره مشرقیه است. اینو ما قائلیم، نه اهل تسنن. ما قائلیم که به غروب آفتاب وقت مغرب داخل نشده، هم در افطار روزه هم در نماز مغرب باید ذهاب حمره مشرقیه و حتی قمت الرأس در دامه از بالای سر باید اون حمره رد بشه. او وقتی این ما دلیل محکمی اونجور نداریم در دست، ولی فقهای ما از اول گفتن در مقابل عامه. معلوم بشه چیزی از ائمه علیهم السلام در این مورد بوده که اینها اعتماد به اون کردن. بله اینجور اطمینانن کشف از قول معصوم بکنه، اون اجماع را حجت نداره. ولی اجماعاتی که اینطور هست که ما مثل ما نعنف اینا به اجتهاد مجتهدین اتکا داره، نه. خب این اجماع در اینجا به درد نمیخوره. اما مطلب دوم که عرض بکنم خیلی مهمه اینه، این یک ارتکازی است در میان مردم. این ارتکاز متشرعه بی خود نیست. در ارتکاز متشرعه کسی که میگه معلم وقف کردن، فلان کس وقف کرده، وقف نامه هایی داریم، وقف هایی هست که در مشاهد و مساجد اینا تمام متکی هست به چی؟ متکی هست به این که اشخاص وقف کردن. وقف کرده یعنی چی؟ یعنی دیگه از خودی تماشا رفته از ملکش خارج کنه به طور دائم، اونجا میگن وقت. بنابراین چون در ارتکاز متشرعه، در عرف متشرعه از وقت این معنی میفهمن، بنابراین معلوم است که این دیگه دلیلش در همراهش قضیتون قیاسات و محاوره خاطرگی شرعن اینطور فهمیده میشه نزد مردم. این یه فتح مسلمیه. عمده دلیل هم همین ارتکاز متشرعه و فهم متشرعه از کلمه وقت دوام را میفهمند. در وقوف اهل بیت علیهم السلام گاهی تصریح شده که این وقت کردیم تا وقتی که خداوند متعال بالاخره به مردم زندگی در روی زمین داده. بس اینطور امثال تعبیرات زیاد داشته اونجا، الا ان یرثها مالک السماء والارض، اینا از این قبیل تعبیرات. ائمه همینطور وقت کردن، هرچند درباره وقف ائمه میتوان گفت که شرط صحت داریم، شرط کمال داریم، اون شاید شرط کمال است، شرط صحت ما بحث بردار. اما نه، ظاهرش این است به این که در معنی وقف این دوام خودش متخذ است و عرفان مردم اینطور میفهمند. در این حال بازن روایت داریم صاحب وسائل یک بابی منعقد کرده، باب هفتم در جلد سیزدهم وسائل، باب هفتم از احکام اوقاف، جلد سیزده وسائل صفحه 307، از اون وسائل 20 جلدی که من دارم. باب هفتم از ابواب احکام وقوف و صدقات، عنوان ببینیم باب و اشتراط و تعیین موقوف علی و دوام فی الوقت. روایات که در این روایت دو چیز استفاده کرده، اول اینکه موقوف علیه باید معین باشه به کی وقف بکنه، یکم دوام. حالا خبر اول ما میخوانیم محمد عبدالحسن به اسناده ان علی ابن مهزیار، شیخ طوسی از علی ابن مهزیار نقل میکنه. خب معلوم است شیخ طبقه دوازده، علی ابن مهزیار طبقه ششه، ولی خب کتابی از اون در دست ایشان بود، چون علی ابن مهزیار تألیفات زیاد داره. وقتی یک شخصی بخوان بگن در علم رجال تألیف زیاد داره، میگن مثل حسین ابن سعید. درباره ایشان شیخ گفته مثل حسین ابن سعید و زیاده، که اون 30 تا کتاب داشته حسین ابن سعید اهوازی. البته تو آمده و در قم ساکن شده، در قم از دنیا رفته، ولی این میگه وزیاده بیش از اون. علی ابن مهزیار، حالا عرض بکنیم که ایشان در معجب رجال حدیث بنده اونجا نوشتم علیه محضر احمازی ابوالحسن کنیش دورقی یلعص دورق شهر آسبس بولا، یعنی اول این مسلمان نبوده است و از عجم بوده است اینا، کان ابوه نصرانی یاد پدرش هم نصرانی بوده و اصل من پدرش فقط پدرش آمد نصرانی مسلمان شد و قد قیل ان علی نیزن اصلا گفته شده به کلی مهدیار مسلمان شد و هو صغیرون و من نلقا علی به معرفت هازل عبر و تفقه خداوند مندت گذاشت به علی ابن مهدیار امر را شناخت، اهل بیت شناخت علاوه اشراف و تفقه در علم فقه و اندازه کار کرد یک فقیه شد و روا عن رضا و ابی جعفر علیه السلام از حضرت رضا ابی جعفر امام جواد علیه السلام علیه السلام و اختص به ابی جعفر ثانی ابو جعفر اول حضرت باقره ابو جعفر ثانی حضرت جواد علیه السلام این اصلا خصیص جز خصیصین او شد جز نمایندگان امام جواد شد و اختص به ابی جعفر ثانی و توکل له وکیل او شد وکیل حضرت جواد علیه السلام بود از او محل دهمه محلش بسیار عظمت پیدا کرد موقعیتش در پیش امام جواد علیه السلام و کذالک ابوالحسن ثالث حضرت هادی علیه السلام نسبت ابوالحسن حضرت هادی علیه السلام نیز خیلی تقرب پیدا کرد و توکل لهم فی بعض النواحی و وکیل اونها شد وکیل امام جواد وکیل حضرت هادی علیه السلام در بعض نواحی احوازون و خرجت علی الشیعه فی توقیعاتهم بخیر خیرن توقیعات ائمه علیه السلام با کسی مکاتبه داشتن این خیلی مقام بزرگه این مین بهش اونا جواب دادن توقیعات فراوانی از حضرت جواد حضرت ابوالحسن ثالث به این شخص و کان ثقتن لا یطعن علی این ثقه است و بوده تن صحیح الاعتقاد و صنف الکتب المشهوره و هیه مثل کتاب حسین و سعید و زیاده اونقدر کتاب تعریف کرد و سعید و سعید بلکه بیشتر و این از طبقه ایشش رو بنده این را از معجم الروات و صفات بنده خودم نوشته وقع به عنوان علی مهدیار در اسناد روایات تبلغ اربعمائه و سبعه و ثلاثین 437 روایت در سند آنها علی مهدیار واقع شده خب بنابراین شیخ طوسی خواندیم از این شخص نقل میکنه بعدم صاحب وسائل بعد از نقل میگه که بله عرض میکنم که و رواه الکلینی علاوه از این که در تهذیب و استفسار است و رواه الکلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و رواه کلینی ان تتمن اصابانا ان سهل ابن ان یکی محضیار که در سند کلینی هم سهی و رواه صدوق ان یکی محضیار ها بنابراین این یه خبری که میخوایم بخوانیم از لحاظ سند بسیار بسیار قویه ولی در تعبیرات صاحب وسائل نکته هایی است و درس کنم نکته اول این که صاحب وسائل این را آمده از شیخ طوسی نقل کرده محمد ابن اسد شیخ طوسی خب طبقه دوازده این ابن مهدیار طبقه ششم از کتابش گرفته شیخ طوسی رسمش این است که احادیث را از کتب بگیره بعد در آخر تهذیب بنویسه که از فلان کتاب گرفتم واسطه بین من و صحابه کتاب فلان است و فلان است و فلان با مراجعه به اونها معلوم بشه به اینکه این خبر صحیح یا صحیح نیست رسم شیخ طوسی نه احادیث رو از کتب بگیره کتابخانه ای داشت خیلی معظم این کتاب ها اونجا بوده از کتب میگرفته بعد خب صحابه کتاب رو که این ندیده بلکه اینو فرماید به نام صحابه کتاب کتاب جعل کرد از اینجا طرق به کتب لازمه اگر یک نفر بیاید یک کتاب به نام زراره جعل کنه خب ممکنه جعل کنه از این جهت این راههای به صحابه کتب داشتن اون رو ذکر میکردن خیلی مهمه اینه که در آخر تهذیب آمده شیخ طوسی راه خودش را به صاحب کتاب ذکر کرده یک یک با مراجعه با اونها معلوم بشه بیاین که این حدیثه یا صحیح نیست. خب حالا ما که فرصت نداریم که بریم مراجعه کنیم به آخر تهذیب ببینیم این طرق چیه، در جامع الرباط جلد دوم در آخر جامع الرباط این طرق نوشته، تمام اسانید نوشته اینطوری، اسناد شیخ طوسی به فلان صحیحه، به فلان صحیح نیست جامع الرباط. خب از این جهت در آخر جامع الرباط هست که اسناد شیخ طوسی بعلی ابن حجر صحیحون فی المشرخه و ست مشرخه، اون مشرخه تهذیب میگه، مشرخه به اون میگفتن در آخر کتاب شیوخ را ذکر کنن، مشرخه محل ذکر شیوخ، ست هم علامت فهرسته. از اونجا در جامع الرباط در آخر جامع الرباط بنده صفحش را نوشتم در آخر جامع داره، اسناد شیخ دستی ولی در محضیار صحیحون فی المشرخت و ست. خب اما کلینی کلینی رسمش این است که از خودش تا معصوم در هر روایتی تمام واسطه را ذکر کرده، این یه زحمت زیادی است واقعا، ایشان این کار نکرده، ایشان در از خودش تا معصوم علیه السلام تمام واسطه ها را یک در هر روایت ذکر کرده، این هم که گفتیم سرندش. اما صدوق، صدوق یه راه دیگه داره، صدوق آخرین راوی را میگرفته، روا زراره، روا محمد مسته آخرین راوی، وقت در آخر کتاب داره که من هر کجا اسم دارم میبرم واسطه ما بین من و اونا چه کسانی هستن، بنابراین برای تشخیص این که سند روایت چطوره باید ما با این طریق آشنا باشیم که کلینی و شیخ طوسی و صدوق هر کنامی راه خاصی داشتن، به این راه ها باید بلد باشیم تا بتونیم از این راه ها صحت و سقم اخبار را به دست بیاریم. بقیه انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد.